هفته بعد از ظهر در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا امروز جمعه سفر 10 روزه خود را به اروپا و خاورمیانه آغاز می کند. چین یک هفته پس از اعلام پیروزی جو بایدن به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به او تبریک گفت. و دونالد ترامپ سرمایه گذاری ایالات متحده در شرکت‌های مرتبط با ارتش چین را ممنوع کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا امروز جمعه سفر خود را به مدت 10 روز به 7 کشور در اروپا و خاورمیانه آغاز می‌کند. آقای پومپئو سه‌شنبه این هفته در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که در دیدار از فرانسه، ترکیه، گرجستان، اسرائیل، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی با مقامات این کشورها دیدار و گفتگو می‌کند. به گفته وزیر خارجه آمریکا محتوای گفتگوها در هر کشور متفاوت خواهد بود، اما موضوع تلاش‌های دولت دونالد ترامپ در ایجاد صلح و همکاری‌ها در سراسر خاورمیانه در مرکز این گفتگوها قرار خواهد داشت. بنابر گزارش‌ها پاریس مقصد نخست وزیر خارجه آمریکاست که آقای پومپئو در این سفر در دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه درباره موضوعاتی مانند همکاری‌ها در زمینه‌های اقتصادی، امنیتی، ضد تروریسم و تهدیدات جهانی گفتگو خواهد کرد. مقصد بعدی وزیر خارجه آمریکا در این سفر ترکیه اعلام شده است. چین نزدیک به یک هفته پس از اعلام پیروزی جو بایدن به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده به او تبریک گفت. سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز جمعه گفت کشورش به انتخاب مردم آمریکا احترام می‌گذارد. چین در میان برخی کشورها از جمله روسیه و مکزیک که هنوز به بایدن تبریک نگفتند، پیشتر اعلام کرده بود که پیام تبریک به پیروز انتخابات را تنها پس از اعلام رسمی مقامات آمریکایی در اواسط ماه دسامبر انجام خواهد داد. واکنش وزارت خارجه چین پس از آن است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در یک فرمان اجرایی سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها در شرکت‌هایی که به گفته کاخ سفید با ارتش چین مرتبط هستند را ممنوع کرده است. در همین زمینه به دستور دونالد ترامپ دولت چین با سوء استفاده از سرمایه‌گذاران آمریکایی شرکت‌های چینی را ملزم به حمایت از توسعه و نوسازی ارتش خود می‌کند. به گزارش رویترز این دستور می‌تواند برخی از بزرگترین شرکت‌های چین از جمله شرکت‌های مخابراتی این کشور، شرکت تلفن‌های همراه و شرکت سازنده تجهیزات سیستم حراستی را شامل شود. هدف این تصمیم بازداشتن شرکت‌های سرمایه‌گذار آمریکایی برای خرید و فروش سهام 31 شرکت چینی است که با وزارت دفاع چین همکاری می‌کنند. این ممنوعیت 60 روز دیگر از 11 ژانویه اجرایی می‌شود. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 52 میلیون نفر گذشت و تاکنون بیش از 1 میلیون و 280 هزار تن در جهان بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. ایالات متحده با بیشترین موارد ابتلا و مرگ و میر در صدر کشورهای آسیب دیده قرار دارد و پس از آن هند، برزیل، فرانسه، روسیه و اسپانیا قرار دارند. در میان بر اساس آمارهای جهانی در قاره اروپا و حاشیه‌های آن، 4 کشور روسیه، ایتالیا، بریتانیا و اسپانیا در میان 10 کشوری هستند که بالاترین رقم ابتلا به خود را دارا هستند. معاون وزیر بهداشت ایران میگوید با توجه به روند افزایش بیماری کووید 19 و تکمیل ظرفیت‌های بهداشتی، اعمال محدودیت‌های بیشتر در سرتاسر کشور ضروری است. این در حالی است که علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا روز پنجشنبه برای نخستین بار از وقوع خطاهای محاسباتی و اشتباهات زنجیره‌ای در مدیریت بحران کرونا در کشور سخن گفت. علیرضا زالی در گفتگو با روزنامه همشهری حذف برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها از فرایند تصمیم گیری در مدیریت بیماری را موجب از دست رفتن فرصت‌هایی دانست که جبران شدنی نیستند. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. عربستان سعودی میگوید خونسا کردن حمله‌ای که حوثی‌ها قصد داشتند به وسیله قایق‌های بمب‌گذاری شده انجام دهند، باعث آتش‌سوزی کوچکی در یکی از تأسیسات شرکت آرامکو شده است. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
مقام‌های عربستان سعودی بامداد جمعه اعلام کردند که شورشیان حوثی برخوردار از حمایت جمهوری اسلامی ایران قصد داشتند به وسیله 2 قایق بدون سرنشین مملو از مواد منفجره به یک پالایشگاه مهم نفتی متعلق به آرامکو در استان جازان در جنوب عربستان حمله کنند. به گزارش اسوسییتد پرس، یک مقام وزارت انرژی عربستان گفت ارتش این کشور شامگاه چهارشنبه این قایق‌های هدایت شونده را کشف و منهدم کرد. به گفته مقام‌های عربستان، انفجار این قایق‌ها باعث شد لوله‌های تخلیه فراورده‌های نفتی در نزدیکی سکوی شناور ترمینال جازان آتش بگیرد. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، ابعاد این آتش سوزی وسیع نبود و نیروهای آتش نشانی عربستان توانستند آن را مهار کنند. خبرگزاری عربستان گفته است که این آتش سوزی تلفاتی در بر نداشته است. در همین حال سرتیب ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف کشورهای عرب به رهبری عربستان، به شبکه العربیه گفت جامعه بین المللی میبایست ایران را مسئول اقدام شبه نظامیان حوثی در حملات با قایق‌های بمبگذاری شده بداند. وزارت نفت عربستان هم هشدار داده است که خطر این گونه حملات تنها متوجه عربستان نیست، بلکه امنیت صادرات نفت، ثبات تأمین انرژی در جهان، آزادی تجارت جهانی و کل اقتصاد جهان را تهدید می‌کند. از جانب حوثی‌های یمن تاکنون خبری در این مورد منتشر نشده است. در این حال سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی روز چهارشنبه از جامعه بین المللی خواسته بود موضع‌گیری قاطعی در قبال جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کنند و حکومت تهران را به دخالت در امور کشورهای منطقه، گسترش تروریسم و دامن زدن به فرقه‌گرایی متهم کرده بود. عربستان سعودی بارها از حملات موشکی و پهپادی حوثی‌های یمن به خاک عربستان خبر داده است. حوثی‌ها نیز بارها از انجام دادن چنین حملاتی خبر دادند. جنگ یمن از سال 2014 در پی تصرف مناطق گسترده‌ای از خاک این کشور از جمله صنعا پایتخت توسط شورشیان حوثی آغاز شد. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی از بهار 2015 با هدف مقابله با حوثی‌ها و بازگرداندن قدرت به دولت یمن وارد این جنگ شد. با این همه حوثی‌ها هنوز شهرهای بزرگ کشور را در کنترل خود دارند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید جنگ در یمن یکی از بدترین بحران‌های کنونی انسانی در جهان است که باعث گرسنگی میلیون‌ها نفر شده است. بر اساس آمار گردآوری شده بیش از 112,000 نفر از جمله جنگجویان و غیر نظامیان در این جنگ 6 ساله کشته شدند. برخی از رسانه‌های بین‌المللی از جنگ یمن به عنوان جنگ نیابتی بین ایران و عربستان سعودی یاد می‌کنند.
حمید فاطمی درباره آتش سوزی در تأسیسات شرکت آرامکوی عربستان سعودی گزارش میداد. اما اگر مایلید درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
سعید محمد فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا روز پنجشنبه گفت بر سر انتقال آب از استان خوزستان به چند استان دیگر میان این استان و استانهای چهارمحال و بختیاری، اصفهان، یزد، کرمان و کهگیلویه و بویراحمد اختلافاتی وجود دارد و به همین دلیل قرارگاه خاتم الانبیا سه طرح آبرسانی از کارون به استانهای مرکزی کشور را متوقف کرده است. بیشتر بشنوید در گزارش الهه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سعید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا روز پنجشنبه با اشاره به طرح‌های آبرسانی قدیر، قیزانیه و پروژه انتقال آب از کارون، از توقف این پروژه‌های انتقال آب به علت اختلافات میان استانی خبر داده است. در سال‌های اخیر همزمان با خشک شدن بسیاری از تالاب‌ها، رودها و دریاچه‌های کشور و بی‌آبی‌های اغلب مفرط در برخی نقاط ایران، به طور مداوم از پروژه‌های انتقال آب و هزینه‌های سرسام‌آور آن سخن به میان می‌آید و اغلب این پروژه‌ها راه به جایی نمی‌برند. اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران، در گفتگو با رادیو فردا میگوید در عرصه آبرسانی پروژه و طرح فراوان ارائه می شود، اما آنچه که در پروژه های آبرسانی به مقصد نمی رسد آب است.
متاسفانه چند وقت در مملکت ما پروژه های انتقال آب از یک حوزه به حوزه دیگر مد شده و یا متداول شده. منتها این پروژه ها تا اونجا که بنده اطلاع دارم فقط در جلسات ارزیابی های زیست محیطی انجام میشه، یعنی اینکه تا به حال بنده اطلاع ندارم که پروژه ای در یک قسمتی از ایران انجام شده باشه. مثلا ما در مورد انتقال آب دریای مازندران به سمنان ملاحظه میکنیم که یک جلسه بسیار متشنج در سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ارزیابی زیست محیطی تشکیل شد و تصمیم گرفتن که هزینه این پروژه انقدر سنگینه که بهش گفتن ابر پروژه، یک پروژه بسیار بسیار هزینه بر، و این رو پاس دادن به وزارت نیرو که تو بیا این رو اجرا بکن.
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا در مورد طرح‌های آبرسانی مورد نظر گفته است که هرچند این موضوعات فنی هستند، اما بعضی ها این مسائل را به کف جامعه می کشانند و تحریکاتی ایجاد می کنند. سعید محمد افزوده که اکنون میان استانهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، یزد، کرمان و کهگیلویه و بویراحمد اختلافاتی در این مورد وجود دارد که در نتیجه آن سه پروژه را متوقف کرده ایم. او در مورد انتقال آب از خوزستان گفته است که این قرارگاه به عنوان پیمانکار عمل می کند، اما اخیراً موضوعاتی را به قرارگاه نسبت می دهند که به گفته او ظلم است. سعید محمد گفته است آنچه که از دستشان برمی آمد این بود که پروژه هایی که موجب دغدغه مردم شده را متوقف کنند. اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست:
در زمینه پروژه هایی که به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه مراجعه میشن، همین سپاه میگوید که ما اینجا مجری این طرح ها و پروژه ها هستیم، تصمیم اجرا جای دیگه در مراکز چندگانه تصمیم گیری در ایران گرفته میشه. خب ببینیم چرا برخی از این پروژه ها انجام نمیشه و فقط در همون مرحله ارزیابی باقی میمونه. اینها یا بسیار بلند پروازانه است و یا اینکه هزینهش خیلی زیاده، مانند مثلا پروژه انتقال آب از بهشت‌آباد در چهارمحال بختیاری به زاینده رود. ببینید زاینده رود رو ما خودمون با سیفی کاری، با برنج کاری، با احداث فولاد مبارکه و یا احداث ذوب‌آهن به این روز در آوردیم. حالا میخواییم بهشت‌آباد هم خراب بکنیم و آبش رو منتقل بکنیم به زاینده رود. مردم چهارمحال و بختیاری به حق نگران هستن و راضی نیستن که بهشت‌آباد که از اسمش معلومه که چه منطقه ایست، خراب بشه، مانند زاینده رود آبش خوش بشه. بنابراین این پروژه های انتقال آب بایستی بهتر بررسی بشه، ارزیابی زیست محیطی محکم و دامنه داری انجام بشه تا اینکه در میان راه به پشیمانی نرسه.
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا روز پنجشنبه گفته است در پروژه بهشت‌آباد از دستگاه TBM یا همان دستگاه حفر تونل که ارزشی برابر 15 میلیون دلار دارد استفاده می‌شد، اما به دلیل اختلاف میان استان چهارمحال بختیاری با استان اصفهان کار را متوقف کردیم و خسارت بزرگی را پذیرفتیم. او در نهایت از توقف کار با مجموعاً 6 دستگاه حفر تونل تا حل مسائل اجتماعی مرتبط با پروژه‌های آبرسانی خبر داد.
الهه روانشاد گزارش میداد. اما خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. در اینجا این بخش خبری به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.